خیلی مردم بزنیم، یکم تو اذهان افکار مردم میبودیم، این نگاه بود که چرا ایران سر جنگ داره. و اون حرفی که ریچارد نیفیل در کتاب هنر تحریم ها میزنه، من فکر میکنم آستانه استقامت ما پایین آمده بود. این چیزی بود که واقعیت هست، من اعتقاد شخصیمه، آستانه مقاومت ما متأثر شده بود. بعد از برجام و خروج امریکا از برجام خصوصا، فکر میکنم که آستانه استقامت ما دوچندان شد. شما عمده کارخونه‌دارها نگاه های اصولی ندارن، عمده فعالین اقتصادی نگاه نهضتی ندارن، نگاه مقاومتی ندارن، ولی امروز اینطور نیست. امروز شما با یه تولید کننده صحبت میکنید، تا دیروز شاید نظرش این بود که نه، ما مثلا در بحث انتخابات بیشتر گرایش داشته باشیم به جریان اصلاحات، بیان تحریما رو وردارن، ما نجات پیدا کنیم، کشور یه رونقی پیدا بکنه. امروز نگاه این نیست. همون فرد کارخونه دار که تا دیروز نگاهش این بود، این بسیار مسئله مهمی است، خیلی مسئله مهمیه. من فکر میکنم که مرتبط است با استحکام درونی قدرت. مسئله بعدی هم بحث تفسیر هرمنوتیکی یا مثلا نگاه تفسیرگرایانه به بحث برجام هست. در بحث برجام آقای دکتر فرمودن که خب اون چیزی که مهمه، اصلا میخوام بحث تناقض مفهومی برجام اشاره کنم ها، تناقض مفهومی برجام رو ما رفتیم برجام رو امضا کردیم برای اینکه تحریم ها رو برداریم. اثر وضعی خروج امریکا از برجام و انعقاد برجام چی بود؟ اتحاد گفتمانی مقاومت، من نظرم اینه. اما آمریکایی ها و غربی ها دنبال چی بودن؟ اروپایی ها به اعتقاد من دنبال این بودن که خودشون رو به عنوان یک قدرت بزرگ در کنار امریکا مطرح بکنن. مشکل آقای ترامپ هم با برجام یکیش اتفاقا همین بود که شما چرا میزبان برجام اروپا بوده، چرا آمریکا تامین کننده صلح جهانی نباشه. من اعتقادم در بحث تفسیر هرمنوتیکی و لایحه‌ای از برجام اینه. بنابراین برجام نمیشه یک پروژه تعریف کرد به اعتقاد من، و خب اختلاف نظر هست. و نکته ای هم که به اصطلاح آمریکایی‌ها دنبالش بودن از بحث برجام، یعنی دولت آقای اوباما وقتی وارد برجام شد، باز نگاه من اینه که شاید ما وارد جهان اختصاصی آمریکایی بشیم، هدفشون از برجام مجدداً تحت سوال نگه داشتن حکومت ایران بود. یعنی یه جوری نظام جمهوری اسلامی رو کماکان تحت سوال قرار بدن، همیشه یک سوالهایی باشه که مانع رشد ایران و حرکت ایران به سمت قدرت برتر منطقه‌ای باشه. ولی در عمل که میبینیم اینطور نیست. یعنی حتی شما وارد محتوای برجام هم که میشید، داخل برجام وقتی مطالعه میکنید، مثلا راجع به رفع تحریم ها، راجع به موضوعات مختلف، آمریکایی دنبال یه بازی بودن از این پروژه، از این قراردادی که به عنوان قرارداد برجام امضا شد، ولی عنوانش قرارداده، عنوانش پروژه نیست. حالا که اهدافش چی بوده یه مسئله دیگه است. بحث واکنش ها رو هم که فرمودید، من فکر میکنم که واکنش ها رو خب داخل کشور هر که عرض کردم،
خارج از کشور،
بله عرض کنم، کشورهایی که عضو برجام بودن عمدتا فرانسه بود که واکنش نشون داد، واکنش جدی هم به این مسئله نشون داد، که حالا بحث علل خاص خودش رو داره که اگه نیاز باشه من توضیح میدم. و کشورهایی که عضو برجام نبودن، کشورهایی هم که عضو برجام نبودن، من فکر میکنم خروج ایالات متحده آمریکا از برجام، یه تعبیری آقای دکتر فرمودن، آقای ترامپ یک موهبت الهی است. من امیدوارم ایشون 4 سال دیگه هم سر کار باشه کماکان در تصدی ریاست جمهوری، چون یک ائتلاف جهانی علیه امریکا داره شکل میگیره. و من یادم نمیره یه حدیثی هم هست، امیرالمومنین در نامه‌ای که به مالک اشتر نوشت، اونجا اشاره کرد، گفت مالک اگر لازم بود در حین جنگ صلح بکنی صلح کن، پایبند صلح باش و هرگز از صلح خارج نشو، ولو نفع تو در اون باشه. کشوری که از صلح خارج میشه در آستانه زواله. این فهوای اون بند نامه امیرالمومنین هست به مالک اشتر. خب من فکر میکنم که حالا اخباری هم که من رصد میکردم، عمده کشورهای خارج از برجام هم یا سکوت کردن چون دچار به اصطلاح شاید تحریم از طرف آمریکا میشدن، یا به نوعی از ناحیه امریکا احساس خطر کردن سکوت کردن. ولی خیلی از کشورها بازخورد خوبی داشته. در هر صورت خروج به اصطلاح این قدم‌هایی که ایران برای کاهش تعهدات یا به نوعی معامله متقابل به تعبیر های دکتر به درستی فرمودن بازخورد بسیار خوبی داشت و نشونگر گرایش جهان به چند جانبه گرایی است و اینکه احترام متقابل باید حاکم باشه و امریکا فکر می‌کنم که دچار تزلزل در اون چیزی است که در سند امنیتی ملیشون به عنوان رهبری جهان ازش یاد بردن.
متشکرم آقای زهروندی. که نکته ای که مطرح است، خب ایران بعد از خروج آمریکا به تعبیری صبر به خرج داد، هم اشاره داشتید آقای روحانی صبر استراتژیک رو به کار بردن، هم من در خبرها و تحلیل ها می دیدم حتی تحلیلگران اروپایی و اندیشمندان خارج از دولت اروپا هم این تعبیر رو به کار می بردن که جمهوری اسلامی صبر استراتژیک به خرج داده تا شاهد اجرای توافق از طرف سایر اعضای برجام باشه. اما ما شاهد بودیم که نه تنها اروپایی ها به تعهد خودشون عمل نکردند، امروز جست طلبکارانه هم گرفتن نسبت به جمهوری اسلامی و کاهش تعهداتی که جمهوری اسلامی داشته. این رفتار اروپایی ها رو شما چطور تحلیل میکنید؟
خب ببینید، در محیط بین الملل درکی که ما از این پدیدارها داریم، حالا اتحادیه اروپا به عنوان یه منطقه که تو این چند دهه هم فرآیند خاصی رو طی کرده، یکی از این پدیدارهاست دیگه. شناخت از محیط میدانی به نظر من خب خیلی مهمه توی تحلیل. شما نمیتونه صرفا تحلیل و برآورد داشته باشید. شناختی من از حوزه مناسبات دیپلماتیک و محیط داخلی اروپا دارم، اروپایی ها قد و قواره شون همین اندازه است. ببینید، حالا من باز اطلاع بیشتر عرض میکنم، قبلا هم گفتم حالا اینجا استفاده بکنیم از این فرصت. ببینید، ما توافق برجام فقط با آمریکا بود، این هستش. برای خاطر همین وقتی آمریکا میره کنار همه آشمز میشه، کار نمیتونم بکنم. حالا روسیه و چین من آواز به ملاحظاتی که دارن فرصت بشه روی نمیشه بحث کرد جای خودشون، اما سه کشور آلمان، فرانسه و بریتانیا اینها بیشتر تسهیل کننده بودن در تحقق برجام. سابقه برجام خوبی سابقه تورانیست، باز من به دلیل شغلم و کارم از نزدیک آشنا بودم به اینکه این چجوری اصلا کلید خورد. سال 82 خاطرتون هست که اون یوتری که اتفاق افتاد این سه کشور، که من اینو به عنوان یه خطای راهبردی تحلیل میکنم، که خب موجب شد که اینها تو صحنه وارد شدن به نمایندگی از امریکایی‌ها. ما ضرب المثلی داریم تو بین دیپلمات‌ها، میگیم که هیچ وقت اجازه نده آقا فیله خورتومش رو از پنجره بیاره تو، چون اگه اومد تو بدون سقف رو میخوابونه. ما در پرونده هسته‌ای نباید اجازه میدادیم که این سه کشور وارد صحنه بشن. این خطا اونجا اتفاق افتاد، فاصله 82 تا 84 توافق سعدآباد، و بعدم اون مشکلاتی که ما پیدا کردیم و بعد بازی همینجور ادامه پیدا کرد. چرا میگم خطا؟ چون ما تا قبل از این بحثمون این بود که به هر حال پرونده هسته‌ای ایران یه پرونده است که به ذاتن فنی و حقوقیه. آژانس به هیچ عنوان نمیتواند و نباید در جنبه‌های سیاسی وارد بشه. کارش تکنیکالی روی موضوعات فنی و حقوقی متمرکزه. و ما هم به عنوان یک کشور، به عنوان یک عضو معاهده MPT در واقع از حقوق برابر با سایرین برخورد داریم. وقتی شما ایوتیرو رو پذیرفتی، سه کشور رو پذیرفتی در صحنه وارد بشن، یعنی پذیرفتی که من استثناء، و کشوری که خودش میپذیره استثناء بشه، فرجام کارش بهتر از برجام نخواهد. این مال یک دوره زمانی است که من مال سال 82 حسابش میکنیم و قبلش به اتفاقاتی که افتاد. این اروپایی که شما اشاره میفرمایید زمان برنامه تنگه، ببینید حد و اندازه اروپایی همینه. مثلا من تو این کشورها تو میگم که در داخل اتحادیه هم با هم رقابت دارم، یک کشوری مثلا مثل آلمان، مثل ایتالیا در صحنه سیاسی بروکسل، اینا اصطلاحا در بخصوص در اون مقطع مثلا 15 سال پیش بهشون میگن کوتوله سیاسی، یعنی ظرفیت اقتصادیشون با ظرفیت سیاسی و ایفای نقش سیاسیشون با هم متوازن نیست. خب در سطح اتحادیه اروپا این کشور مثل فرانسه، مثل آلمان، مثل بریتانیا اینا لیدرن. خب بریتانیا کماکان خواب اون بریتانیای جهانی گلوبال بریتین رو مثلا میبینه که الان خب گرفتار این بریگزیت هم شده و این مصیبت رو داره طی میکنه و سادم نمیتونه از این مصیبت خلاص بشه. فرانسه هم همواره پرچمدار بوده در سطح اتحادیه اروپا به عنوان کسی که پیشرانه. همین الان میبینه آقای مکرون با سعی میکنه مثلا یه جستی بگیره، تو غم جلیق زرد مونده، ولی خب بالاخره هنوز اون موقعیت امپراتوری و استعمارگری گذشته رو بادش تو دماغشون دارن که داشتن. لذا اروپایی در این دوران تلاشش این بود که پروژه رو که ما باز بعدا میتونم راجع پروژه بودن صحبت بکنم، این پروژه رو بماسونن در این شکل. یعنی یه بحثی رو آمریکایی‌ها داشتن همیشه میگفتن رژیم چنج و اساسا قابل نبودن به این که بیان و وارد یه تعامل و یه توافقاتی بشن. اون زمان هم که یه سری مذاکرات بعد از یوتیری اتفاق افتاد معمولا آمریکایی‌ها نبودن توی یه مقطع خاصی. دوره آقای جلی حاضر هست که نماینده آمریکایی‌ها هم وارد شد و نشست در مذاکرات. اما اروپایی‌ها به تجربه بهشون ثابت شد که تغییرات در ایران به صورت رژیم چنج اتفاق نمیفته مگر اینکه ما بریم به سمت تغییر رفتار. از رهگذر تغییر رفتار در ساختار سیاسی این کشور ما میتوانیم به رژیم چنج دست پیدا بکنیم. به همین خاطر بود که اینا پروژه رو کارگزارش شدن و الا طرف سفارش دهنده امریکایی‌ها بودن. خب من قبلا هم در سطح اروپا توی مثلا فرض کنید دوره‌ای که ایتالیا بودم با مقاماتون یه صحبتایی داشتیم و می‌دیدیم که اینا با دموکرات‌ها چه پیامی رو می‌بردن، چه پیامی رو می‌آوردن و چه مباحثی رو داشتن و با چه نگاهی سعی می‌کردن این رو جا بندازن. حتی در یه مقطع قبل از مسئله هسته‌ای ما شاهد بودیم که همین اروپایی‌ها پروژه حقوق بشری رو دنبال کردن. از تجربه پروژه حقوق بشری رسیدن که آقا راه حلش همینه، چون ما یه پروژه رو در اون زمان رفتیم و خوردیم باز به بن‌بست مثل برجام و لذا در برجام هم باز شاهد بودیم و هستیم که بحث از برجام 2-3-4 میشه. مگه آقای رئیس جمهور در انتخابات 96 این حرف رو نزدن؟ ایشون گفتن من اگر انتخاب بشم برجام 2-3-4 هم خواهیم داشت. یعنی چی؟ یعنی یه پکیجه، یه پروژه است. گامش با برجام 1 شروع میشه. لذا مجموعه اینها ناظر بر این است که اروپایی ها اساساً قرار نبوده در نقشی در تراز ایالات متحده ایفای نقش بکنن. دو، قادر نبودن. یعنی شما صحنه اروپا رو وقتی نگاه میکنی میبینی که حد و اندازه اینها از یک سو اتکای امنیتیشون به ایالات متحده و اتکای مناسبات تجاریشون به روابط با آمریکا و اون طرف آتلانتیک اجازه نمیده که اینها بخوان در واقع نقشی رو ایفا بکنن که ما انتظار داریم.
بسیار خب، خیلی متشکرم آقای محمد جواد جمالی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، مهمان تلفنی این بخش از برنامه هستن. آقای جمالی سلام، عصرتون بخیر.
بنده هم خدمت جناب عالی، مهمانان گرامی و شنوندگان عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم.
آقای جمالی، با توجه به اقداماتی که جمهوری اسلامی طی بیش از 2 ماه اخیر در کاهش تعهدات برجامی داشته، به اعتقاد هستالی اگر که باز هم شاهد تعلل طرف اروپایی باشیم، چه گامهای دیگری رو جمهوری اسلامی باید که در دستور کار خودش قرار بده؟ آیا باید که باز هم کاهش تعهدات رو داشته باشه یا نه به روش دیگری اقدامات و تعهدات برجامی رو دنبال کنه؟
بله، من مقدمتا میخوام اینو عرض کنم که اروپایی ها هم کمتر از امریکایی ها نقض عهد نداشتن در رابطه با برجام. اولا که پس از امضای برجام به جز رفت آمدهای سیاسی و سرگرم کردن مقامات سیاسی اقتصادی ما عملا کاری انجام ندادند. همچنین پس از خروج ترامپ در اردیبهشت 97 از برجام، اونها همونطوری که آقای دکتر ظریف هم گفتن 11 تا تعهد دادند و به یکی از اونها هم حتی عمل نکرد. و به دنبال اون بحث SPV و کانال مالی رو مطرح کردند که اون هم مدتی رو سپری کردند و زمان از ما گرفتند و در نهایت اون هم اعلام کردن عملیاتی نیست. همچنین استکس که اصلا خیلی ضعیفتر و به نظر من قابل بحث هم نمیتونه باشه در قالب برجام، اون هم میبینیم که به چه شکل داره برخورد میشه باشه. بنابراین اونا حداقل در 4 مرحله هم به تعهداتشون عمل نکردن و هم نقض عهد کردن و این باید حتما مد نظر باشه. از طرف امریکایی‌ها هم که به همین شکل و خیلی شفاف و افراطی تر این خروج رو داشتم، بنابراین به نظر من راهی دیگر باقی نمونده و بدترین شرایط برای یک کشور میتونه این باشه که در یک حالت یعنی یک حالت معلق و ساسپنشن وجود به سر ببره. ما نه بتوانیم اقدامات پیشرفتزا رو داشته باشیم و نه بتونیم به عقب برگردیم. این حالتی بود که به نظر من در یک اقدام و یک هماهنگی های از پیش تعیین شده بین اروپا و امریکایی ها داشتن برای ما تدارک می دیدن، همانطوری که در سنوات گذشته در پیمان سعدآباد وزرای سه کشور آمدن و ما را کاملا در حالت معلق قرار دادن و حتی اون موقع حاضر به یک دونه سانتریفیوژ هم برای ما نبودن. و نظر من ما هرچی در این رابطه مماشات بکنیم، خیشتنداری انجام بدیم، اونها بیشتر برداشت ضعف رو دارن از حرکات ما. و من فکر میکنم که این حرکتی که ما شروع کردیم بیشتر از حرکات دیگری که به عنوان حرکات اعتمادزا و خیشتندارانه مطرح بوده جواب خواهد داد. همونطوری که ما در گذشته هرچی این پیمان ها رو امضا می کردیم اونها فشار بیشتری می آوردن، ولی وقتی که به 20% غنی سازی رسیدیم، خب گرچه ابتدا هم گفتن بلوف سیاسی است و اقدام بعدیشون ترور آقای دکتر شهریاری بود که نقش مهمی در 20% غنی سازی داشتن، ولی بعدا آمدن پای میز مذاکره. در حال حاضر هم به نظر من این گام دوم گام مهمی است، به خاطر اینکه ما محدودیت و سقف غنی‌سازی رو برداشتیم و میتونیم به سمت 20% جلو بریم و همچنین در رابطه با قضایای عراق. این موضوع اونها رو بیشتر به تحرک واداشته. البته به نظر من اروپایی ها اون باطن خودشون رو دارن بیشتر بروز میدن. خب ابتداعا پس از اقدامات ما اظهار تأسف و بعد اطلاعیه های متعدد و بعد به سمت تهدید رو آوردن و خب دیدیم که انگلیسی ها اون تهدید عملی هم در رابطه با کشتی نفکش ما انجام دادن و امروزه اون تنش هایی که در تنگه هرمز و خلیج فارس و دریای عمان رو دارن میبینیم. و به نظر من جمهوری اسلامی ایران در روند درستی قرار گرفته، به خاطری که من با برخی از مقامات اروپایی اخیراً دیدارهایی داشتم چه در اروپا و چه در کشور خودمون. به عنوان مثال هفته گذشته با فنلاندی ها هم دیدار داشتیم، اونها واقعا اظهار عجز میکنن از اینکه بخوان در مقابل امریکایی‌ها ایستادگی داشته باشن. من معتقدم اروپاییان هم نمیتوانند، یعنی ناتوان هستند و هم نمیخواهند، یعنی در استراتژی مقابله با جمهوری اسلامی خیلی تفاوتی با امریکایی‌ها ندارند به نظر من. و ما همونطور که مقام معظم رهبری هم فرمودن، به اروپایی‌ها هم نمیشه اطمینان کرد. ایشون این جمله مشترک رو در رابطه با امریکا و اروپایی‌ها دارند. در ابتدای برجام ایشون فرمودن برید مذاکره کنید، ولی من به امریکایی‌ها اعتماد ندارم. خب دیدیم که امریکایی‌ها چه عملکردی داشتن. و در رابطه با اروپایی‌ها هم پس از اردیبهشت 97 ایشون اون بحث چند هفته صبر و مذاکره رو مطرح کردن و تایید کردن، اما گفتن به اروپایی ها هم اطمینانی نیست. بنابراین ما اون چیزی که داریم از اروپا میبینیم یک عدم توانایی و عدم تصمیم هستش. البته امریکایی ها هم دوست ندارن که اروپایی ها به شکل قوی وارد صحنه های بین المللی سیاسی و دیپلماسی بشن و تاثیرگذاری آنچنانی داشته باشن. بنابراین ما بارها هم به اروپایی ها این رو اعلام کردیم که این میتونه یک محک برای شما باشه و شاید آخرین اقداماتی که در رابطه با یک معضل این چنینی و دیپلماتیک وجود داشته باشه شما بتونید نقش ایفا کنید. اگر نتونید نقش ایفا کنید، به نظر من تا سالیان سال دوباره از نقش آفرینی در حوزه بین المللی حتما عقب خواهید افتاد، به خصوص بعد از خروج انگلیس از اتحادیه اروپا این قضیه هم تقویت خواهد شد. بنابراین ما این مسیری که رفتیم مسیر کاملا صحیح هست و خوشبختانه تمام اجزای حاکمیت و تقریبا اقلای قوم در گروه های سیاسی و جناح سیاسی هم از این موضوع حمایت کاملی دارن.
خیلی متشکرم آقای جمالی، ممنون از همراهیتون و با شما خداحافظی میکنم. از شما بخیر و خدا نگهدار. عزیزان شنونده با ما همراه باشید، فرصتی رو از همکارانمون در پخش رادیو گفتگو میگیریم و تا لحظات دیگر باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
مسئله برجام و مسائل اقتصادی اینا بتونیم بهشون امید ببندیم؟ نه، اینا کاری نخواهند کرد. قطع امید، این قطع امید به معنی قطع رابطه نیست، به معنی قطع مذاکره نیست، به معنی این است که ما تصمیم خودمون رو جور دیگه ای بگیریم، اینه معناش. و نگاه شکالود داشته باشید به وعده های اونها، هرچی وعده میدن با تردید نگاه کنید. اینا الان هم که دارن بازی در میارن، به نظر من توی این قضایای مربوط به برجام و تحریم ها و اینها دارن شوخی میکنن، در واقع یه رفتار مناسبی الان با ما ندارن اینها. و این رو من عرض بکنم، برجام هدف نیست، برجام وسیله است. برجام هدفی نیست که ما لازم باشه اینو حتما حفظ کنیم، وسیله برای حفظ منافع ملی ماست. اگر چنانچه روزی به این نتیجه رسیدید که برجام نمیتوانه منافع ملی رو تأمین بکنه، برجام بذارید کنار، یعنی هیچ اهمیتی نداره. ببینید منافع ملی چی اقتضا میکنه. ولی اینکه حالا ما برجام رو به عنوان یه نقطه‌ای در نظر بگیریم، از منم گاهی سوال میشه که شما گفتی که برجام آتیش میزنیم، چرا آتیش نزدی؟ علتی که آتیش نزدیم همین بود، گفتیم شاید بشه منافع ملی رو با او تأمین کرد. ولی اگر آدم بفهمه که منافع ملی تأمین نمیشه، ما هم همون آتیش زدن رو بلدیم که این کار رو انجام بکنه. بالاخره بازی نکنن با ما، اینو باید جدی دنبال بکنید.
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. بررسی و تحلیل استمرار کاهش تعهدات برجامی از سوی جمهوری اسلامی ایران موضوع این برنامه از گفتگوی سیاسی هست، با حضور آقای دکتر ابوالفضل زهره‌وند از دیپلمات‌های با سابقه کشورمون و آقای دکتر سید محمود محمدی، عضو انجمن علوم راهبردی دانشگاه عالی دفاع ملی. 30,035 شماره سامانه پیامکی رادیو گفتگو هست. شما از دانش شنونده میتونید که از طریق این پل ارتباطی در گفتگوی سیاسی مشارکت داشته باشید و ضمن اینکه دیدگاه خودتون رو درباره موضوع برنامه ارسال میفرمایید، اگر سوالی هم از مهمانان برنامه داشته باشید میتونید که به این سامانه پیامکی ارسال بفرمایید. آقای محمدی، با توجه به شرایطی که درش قرار گرفتیم و اونچه که از ابتدای برنامه در موردش صحبت کردیم، به نظر شما گام سوم و گام بعدی جمهوری اسلامی چگونه باید باشه؟
فکر میکنم که به هر حال قدم سوم یا گام سومی که در این زمینه برداشته خواهد شد، من هنوز نگاه سازنگارانه دارم به این موضوع. الان تو صحبتایی هم که از آقا صحبت کردم مقام معظم رهبری پخش شد، از آقا به جمله اشاره کردم و یادداشت کردم که شاید بشود منافع ملی را تأمین کرد. یعنی به هر حال مقام معظم رهبری هم یه نیم نگاهی به برجام داشته. من فکر میکنم در تحلیل هامون یه کمکی پیشفرض ها رو کمرنگ بکنیم و به آیتم های علمی تر و واقعی تر بپردازیم خیلی موثرتر باشید. در بحث برداشت گام سوم هم فکر میکنم نسبی است، هرچند نتیجه از الان قابل پیش بینی است که اروپایی ها همینطور که آقای دکتر زهروند فرمودن، به هر حال ما شاگردشون هستیم و تجربه ایشون واقعا سرتاسر نکته است و به نظر میرسه که اروپایی ها کاری نخواهند کرد در این بحث که بخوان یک موازنه ای ایجاد بکنن که ایران مثلا قدم سوم رو بر نذاره. قطعا قدم سوم هم برداشته خواهد شد، چون آمریکایی چون اروپایی ها اون اقدامات بایسته و لازم رو انجام نخواهند داد بر اساس تعهدات متقابل. ابزارشون هم محدود شده دیگه. من هنوز معتقدم که اروپایی یک، یعنی اتحادیه اروپایی یک قدرت منطقه‌ای است و در مقابل امریکا و بعد از فروپاشی شوروی میتونست برای ما یک ظرفیت باشه، میتونه یک انشقاقی محسوب بشه در حوزه بلوک غرب و البته خب امکاناتشون هم در رفع تحریم ها کمه. ما عمده تحریم هامون از سمت امریکا صورت گرفته و رفع اونها مگر بنا بود در راستای تعهدات برجامی صورت بگیره، چون مستحضرید شما حتی همون قطعنامه هایی که 1696 که در سال 2006 منعقد شد یا قطعنامه های بعدی ما که علیه ایران در شورای امنیت تصویب شد نسبت به اقدامات هسته‌ای ایران با سیاه نمایی امریکایی ها صورت گرفت، ابزار تحریمی شورای امنیت سازمان ملل مشخصا امریکاست. بنابراین اروپایی نخواهند تونست تعهداتشون انجام بدن اگر هم بخوان یه کارهایی بکنن، یه شبکه مالی جدید ایجاد کنن. بنابراین قدم سوم برداشته خواهد شد، با قوت این اتفاق رو خواهید دید که خواهد افتاد و در نهایت هم به اعتقاد من شاید اتفاقی که میفته در این حوزه، فکر میکنم که پرونده برجام فکر میکنم ارجاع میشه به شورای امنیت. من تحلیلم اینه، باز برمیگردیم به همون وضعیت سابق که وضعیت هسته‌ای ما میره زیر فصل 7 منشور سازمان ملل. خب فصل هفت منشور سازمان ملل، شرمنده عزیز مستحضرن که فصلیه که مشروعیت بخش اقدام نظامی است. مشخصا عمده اساره تحریم هایی که از سوی امریکا صورت گرفت یا اقدام نظامی که محتمل هست صورت بگیره در زیر فصل هفت قابل توجیه خواهد بود و مشروعیت خواهد بخشیده خواهد شد بهش. این احتمال هست که در نهایت اونجا هم باز کما فی سابق وتوی چین و روسیه رو ما خواهیم داشت، وضعیت به همون حالت سابق برمیگرده، با این تفاوت که فکر میکنم قدرت منطقه ایران رو به نفوذ و توسعه خواهد بود و امریکایی‌ها بی اعتبار و بازنده برجام شدن. و بنابراین این برآوردی است که من از مسئله برداشت گام سوم و گام‌های بعدی از برجام دارم.
آیزور من شما چه نگاهی دارید گام‌های بعدی جمهوری اسلامی چگونه باید باشد؟ گام سوم چطور باید تعریف بشود؟
گام سوم و گام های بعدی ما رو گام هایی که الان برمی داریم شکل میده. عرض من این بود که ما قاعدتا فعلا قصدمون برای نیست که از برجام خارج شیم، چون آنچه را که نمی باید عمل میکردیم یک جا عمل کردیم، یعنی بالاخره ما هزینه‌ای که نباید میپرداختیم پرداختیم دیگه، حالا قرار نیست که هزینه اضافه ای بدیم، اونم طرف مقابل ما که بد عهده و قادر به انجام کار خاصی هم نیست و بنابراین ما فقط یک بهانه بدیم بگن ایران مثلا ناقض برجام شد. چرا نیازیه؟ ما در خود متن برجام، زمینه برجام الان داریم بازی رو شکل میدیم و اینکه ما بریم به سمت نقطه‌ای که در واقع اجرای برجام بوده. ببینید میخوام بگم یعنی یک نوع ریورس، یک جو برگشته به قبل هست برای متوازن سازی تعهدات. نکته دیگری که اینجا به نظر میرسه اینکه پرونده ما بخواد بره شورای امنیت، من اینجور نمیبینم. محض اینه که تازه اگر قرار باشه اتفاقی بیفته، طبق بند 36 یکی از طرفین که در واقع شاکی میشه نسبت به عدم تعهد طرف مقابل، میتواند ببره اون فرایند به اصطلاح کمیسیون نظارت و بعد هیئت ارزم بزرگ شما بررسی و اینها رو عمل طی بکنن، نهایت باز برسه به شورای امنیت. در شورای امنیت باز پیش بینی شده در خود برجام که مثلا آیا به شیوه ما باید در موضوع ادعای و شکایت ما مسئله به صورت اجماع باشه، در طرف مقابل باید به صورت رأی‌گیری باشه. اما یه بحثی که اتفاق میفته این که آقای آمریکایی وجود نداره.